انحراف عرض واردات خودرو به مسیر مونتاژ، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس.
گفتیم 2 میلیارد یورو در اختیار واردات خودرو، درسته؟ آقای وزارت صنعت، نروی این ارز ما رو یک وقتی ببری در یک جای دیگه. گفتن چشم. آقای بانک مرکزی، نروی این ارزی که ما بندره گفتیم و بعدش هم ماده 11 گفتیم و جاهای دیگه، نری یه وقتی یه جای دیگه. منتها وقتی خروجی کارو میبینی میبینی نه، این نشده. یعنی اون چیزی که ماها با هم دیگه نشستیم قول و قرار کردیم با آقای وزیر، با رئیس بانک مرکزی سابق، با عزیزانمون در وزارت اقتصاد، وزیر سابق، این نشد.
یارانه نان باید مستقیماً به مردم داده شود. سید یاسر رایگانی، سخنگوی تعزیرات حکومتی.
من دیشب خودم یک نان سنگک گرفتم، حالا مثلا سیاه دانایی نزدن، فکر کنی چند؟
آزادپز یا دولتیه؟ قاعدتاً اون چیزی که الان تو بازار هست بین 30 تا 40 هزار تومنه.
من خریدم 110 هزار تومن.
شما بالا شهر زندگی میکنی؟
نه خدا، خیلی هم بالا شهر نیست. آخه اصلا الان نکته بالا شهر پایین شهر
شوخی
مگه باید فرقی بکنه؟ تا
نه قاعدتا نباید فرقی بکنه. ببین ما متاسفانه در نان، من خیلی شفاف عرض میکنم، موضع ما در سازمان تجهیزات حکومتی این هستش که همون جوری که در کالاهای اساسی حذف ارز ترجیحی در برنج اتفاق افتاد، در گوشت اتفاق افتاد، کالاهای لبنی فقط 4 قلم کالاست که شامل قیمت گذاری، نان هم ما باید یارانش رو مستقیم به مردم بدیم که تصمیماتش هم گرفته شده و اجراش هستش و عملا خدمت شما که عرض بکنم این قیمت گذاری که الان داریم و در بحث نان و متأسفانه بعضا عرض کردم فقط در شهر تهران بیشترین حجم تخلفات صنفی رو دارن و اجرا هم نمی شود. یعنی راهی اینی که ما این بازار رو اصلاح بکنیم اینه که این بحث آرد رو و یارانه‌ای که در اختیار نانوایا قرار میگیره رو واقعا فرایندش رو اصلاح بکنیم که بتونیم اون بحث نظارت هامون رو خیلی شفافتر انجام بدیم.
امروز 4 اسفند ماه، پنجمین روز از ماه مبارک رمضان، نوروز در پیشه و در خود ماه مبارک هم خب قاعدتاً رفت و آمدها به قنادی‌ها افزایش پیدا می‌کنه. در همین رابطه هم اکنون رئیس محترم اتحادیه قنادان جناب آقای بهره‌مند همراه ما هستن. قربان سلام، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران، بازار تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، نوروز محترم و شنوندگان محترم رادیو در خدمت شما هستم.
متشکرم. افزایش تقاضا رو شاهد بودن واحدهای صنفی شما آقای بهره‌مند در این ایام؟
والله متاسفانه افزایش نه خیلی ریزش داشتیم.
عجب.
با توجه به شرایطی که پیش اومده، افزایش قیمت‌های مواد اولیه و خب به هر حال طبیعتاً قیمت بالای زود بیابامیه و به هر حال خیلی عوامل دیگه که متأسفانه باعث شد که امسال ما ریزش زیادی تو بحث تولید و عرضه داشته باشیم. متأسفانه
درصدی اگر بخوایم صحبت کنیم حدوداً نسبت به سال گذشته چقدر کاهش رو؟
والا عرض کنم خدمتتون، من دیروز چه از همکارا آمار داشتم میگرفتم، از چند تا از همکارامون طبق گفته این عزیزان و خودم هم رویت کردم، متأسفانه بالاتر از 50% ما افت فروش و افت تولید داشتیم. متأسفانه
و این ناشی از گران فروشی نیست، قیمت تمام شده بسیار بالا شده.
بله که نداریم. بله.
چاره رو در چه میبینید آقای بهره‌مند؟
والا چاره که دیگه از دست ما خارج، واقعیت اینه که ما دو ماه پیش سه ماه پیش روغنی که 1,000,000 تومان میگرفتیم الان 6,000,000 تومان باید بگیریم. متأسفانه قیمت مواد اولیه ثبات لازم رو نداره و شرایطی که پیش اومده با حذف ارز ترجیحی، حالا شاید این اتفاق میمونی بود در کش، ولی واقعیت اینه که آسیب بسیار زیادی رو به صنف ما زد و با این قیمتهایی که سرسام آور بالا رفت باعث شد که قیمت شیرینی هم بالا بره و قدرت خرید مردم پایین اومده. خب به هر حال این بزرگترین مشکلیه که مردم توان خرید رو ندارن.
دولت به نظرتون اقدام حمایتی میتونه انجام بده؟ چون حالا نوروز هم در پیشه، حداقل مثلا برای چنین ایامی به نظرتون بسته های ویژه‌ای میشه در نظر گرفت؟
والا بسته های ویژه‌ای که خب دولت داره تو کالا برگا میده، ولی اونا نمیتونه جوابگوی این درخواستایی که مثل شیرینی باشه. اونا به هر حال برای کالاهای اساسی بیشتر میدن، ولی ما درخواستی که از دولت داریم خب حداقل این ثبات قیمت مواد اولیه رو داشته باشیم. متأسفانه این اتفاق نمیفته. هر روز ما افزایش قیمت ها رو شاهد هستیم. من 10 روز پیش بود که من آنالیزی که به سازمان حمایت دادم رفت تو کمیسیون نظارت مصوب شد این قیمت ها، من روغن 4,200,000 داده بودم، امروز من باید برم روغن 6,000,000 تومانی باید بگیرم. این ثبات قیمت ها متأسفانه فعلا اتفاق نیفتاده و یه ایرادی هم که هست متأسفانه شرکت های روغن، کارخونه‌زات روغن متأسفانه روغن رو به خود واحد های صنفی که تولید دارن میکنن مستقیم نمیدن، میدن دست واسطه ها. به هر حال این باعث میشه قیمت بالا بره و هزینه تولید قنادا بالا بره و اینکه شرایط سخت بشه. واقعا در حال حاضر برای صنف ما سخت‌ترین دورانی است که داره. به هر حال اینا همکاران ما برای بقای خودشون دارن میجنگن. واقعیت اینه که الان هیچ سودی قناد نمیبره و متاسفانم تو این اعیادها، تو این مراسم مناسبتها همه میشن زوربیا فروش، بامیه فروش یا آجیل فروش، هیچ کسی هم نیست که جلو اینا رو بگیره. میرن هر زوربیایی از جاهایی که به هر حال نظارت نیست، کارگاه های زیرزمینی تهیه میکنن با قیمت های پایین تر و میارن یه جاهایی فروش میرسونن که تا ما بخوایم اقدام کنیم این یک ماه دیگه تموم شده. متاسفانه مشکلاتی رو بر صنف ما ایجاد میکنه.
بله، حالا با وجود همه این مشکلات به قیمت مصوبی به طور خاص برای زولبیا بامیه رسیدید قاعدتا برای ماه رمضان، اعلام میکنین قیمت رو؟
بله خدمتتون عرض کنم که ما قیمت رو بر اساس مصوبه کمیسیون نظارت استان تهران نرخ واحدهای درجه 1 495 تومان و واحدهای درجه 2 400,000 تومان تعیین شده که به هر حال ما تلاش کردیم که یه قیمت منصفانه باشه، چون نسبت به پارسال ما حدود فکر میکنم 80-90% افزایش قیمت زودگیا داشتیم، ولی مواد اولیه ما متاسفانه بالای 300% 400% افزایش داشتیم.
عجب. خب پس چطوری میصرفه الان با این وضعیت؟
واقعیت عرض کردم فقط بقای داده، برای بقای خودش داره میجنگه. هیچ سودی تو این ماه امسال ما نبودیم، نمیبریم با این شرایطی که پیش اومده. متاسفانه.
بله. پس سالهای گذشته خیلی سود خوبی میبردین الان با این؟
به هر حال سود داشت. بله، ولی امسال چه با این شرایط واقعا نه.
چون با وجود 78% افزایش قیمت میفهمید که الان سودی نمیبرید. بسیار خوب، فقط میتونیم آرزو کنیم که قدرت خرید مردم افزایش پیدا کنه. ظاهرا حالا دیگه خیلی نگاهی به حمایت‌های دولتی و اینها نمیشه داشت با توجه به سیاست‌های ارز ترجیحی. امیدوارم که افزایش درآمدهایی که اتفاق افتاده برای دولت از این نظر شامل قدرت خرید مردم هم بشود در نهایت. سپاسگزارم، متشکرم رئیس محترم اتحادیه بندر. زنده باشید، خدا نگهدار.
ممنونم از اینکه این وقت رو در اختیار بنده گذاشتید.
خواهش می‌کنم، ممنون از شما.
خیلی متشکرم، لطف کردید. خداحافظ.
ساعت شد 11:41 و حالا بریم سراغ مرور روزنامه‌های اقتصادی صبح امروز. روزنامه تعادل به بازار و صنعت فرش کشورمون پرداخته. این روزنامه نوشته از فرش ایرانی در تنگنای تحریم و بازار، سقوط از قله‌های 500 میلیارد دلاری. روزنامه دنیای خودرو، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطع سازان کشور در گفتگو با این روزنامه گفته است هزینه تولید بالا رفت، دولت دخالت کرد، کمر بخش خصوصی شکست. روزنامه سمت، تأثیر افزایش 61% قیمت نهادها بر بازار مسکن، ساخت و ساز زیر آوار گرانی مساله. روزنامه اقتصاد آینده، کلید حل بحران قیمت‌های نجومی بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده ارزان قیمت. روزنامه اقتصاد پویا، از قول وزیر راه و شهرسازی هیچ پروژه‌ای به دلیل مشکلات بانکی متوقف نشود. روزنامه اقتصادی شروع از سنگین‌ترین ریزش‌های بازار بورس گزارش می‌دهد. فقر سرمایه در اتاق شیشه‌ای. روزنامه نقش اقتصاد، از حضور تراستی‌ها و تریدرها در بازار فروش نفت ایران گزارش می‌دهد. مسیر مبهم دلارهای نفتی. خالی فروشی خودروسازان مردم را کلافه کرد. این عنوان دیگر نقش اقتصاد در صفحه نخست، موضوعی که ما هم بابتش پیامک زیاد دریافت میکنیم از مخاطبینمون، مردمی که در ثبت نام‌های خودروسازان پول پرداخت کردن، موعد تحویل خودروشون گذشته حتی و شرکت‌های خودروساز پاسخگوی اونها نیستند. روزنامه عصر اقتصاد هم با تصویری از وزیر راه و شهرسازی نوشته است که بانک ها حق توقف پروژه های مسکن را ندارند. و موضوع دیگر، در روزهای پایانی سال قطعات خودروهای چینی نایاب شد. آفتاب اقتصادی به افزایش قیمت حبوبات پرداخته است با عنوان سایه تورم بر سفره مردم. این روزنامه همینطور در صفحه نخست نوشته سیاست پولی زیر ذره بین آفتاب اقتصادی، تورم مزمن، زخمی کهنه بر پیکر ریال. روزنامه رمز اقتصاد، صفهای طولانی، منابع بزرگ، گره وام ازدواج کجاست؟ با وجود افزایش چشمگیر سقف منابع تحصیلات ازدواج و فرزندآوری در بودجه 1405، روایت‌های متفاوت از نقش این وام‌ها در ناترازی بانکی، شکاف میان سیاست حمایتی و عملکرد شبکه بانکی را پررنگ‌تر کرده است. روزنامه فرصت امروز، هشدار تعدیل نیرو چقدر درست است؟ مزد 1405 و ریسک بیکاری. وام ازدواج مورد توجه روزنامه کسب و کار هم قرار گرفته. این روزنامه نوشته است سهم وام ازدواج از کل وام‌ها 2.5% است. سرپیچی بانک‌ها از پرداخت تسهیلات تکلیفی. کسب و کار همینطور بررسی کرده آمار خرید مردم با کالا برگ رو، اینکه بیشتر به چه اقلامی روی آوردن برای خرید، و نوشته است که لبنیات در مسیر حذف از سفره، و به این پرسش پاسخ داده که چرا لبنیات از سبد خرید عقب مانده، برنج، روغن و مرغ پیشتاز کالا برگ. روزنامه هدف و اقتصاد از قول رئیس کل بانک مرکزی، رکورد تأمین ارز شکست. و روزنامه ابرار اقتصادی هم به هزینه های ساخت مسکن پرداخته. ساخت مسکن هر متر 40 میلیون تومان، عنوان اصلی صفحه نخست ابرار اقتصادی است. در دقایق پایانی بازار تهران از آخرین قیمت‌ها در بازار طلا و سکه آگاه خواهیم شد. جناب کشتیارا کارشناس در این بخش ما را همراهی می‌کنند، عضو کمیته طلا و جواهر اتاق اصناف. سلام آقای کشتیارا، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم آقای امیدی. سلام و روز خیلی دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم آقای امیدی.
ارادتمندم. بفهمید از قیمت‌های امروز لطفا.
خواهش می‌کنم. خب امروز دوشنبه است، بازارهای جهانی بعد از دو روز تعطیلی معمولا این بازار، امروز قیمت جهانی طلا با حدود 32 دلار افزایش، قیمت هر اونس طلا به 5138 دلار رسید. قیمت نقره هم با 3 دلار افزایش به 85 دلار و 87 سنت. قیمت پلاتین بدون تغییر 2175 دلار هست. البته ما این روزها با توجه به ماه پایانی سال تغییرات قیمت روی طلا و سکه داریم، البته بیشتر روی سکه، ولی قیمت طلا ما برابر با قیمت جهانی و قیمت ارز تغییر میکنه. در حال حاضر هم قیمت سکه تر قدیم 195 میلیون تومان هست، قیمت سکه تر جدید 199 میلیون و 500 هزار تومان، نیم سکه 102 میلیون و 500 هزار تومان، ربع سکه 57 میلیون تومان و سکه های گرمی بانک مرکزی هم 28 میلیون و 200 هزار تومان. هر مثقال طلای آب شده هم در حال حاضر 85 میلیون و 700 هزار تومان، هر گرم طلای 18 یار 19 میلیون و 775 هزار تومان. برای مبلغ 1 گرم طلای 20 عیار 22 میلیون و 50 هزار تومان، هر گرم طلای 21 عیار 23 میلیون و 100 هزار تومان، 1 گرم طلای 22 عیار 24 میلیون و 150 هزار تومان و هر گرم طلای 24 عیار هم 26 میلیون و 360 هزار تومان هست. حباب سکم البته در حال حاضر متغیر هست، آقای امیدی، معمولا روزهای پایانی سال تقاضا برای خرید ربع سکه، سکه های 1 گرمی و نیم سکه بیشتر هست، همین دلیل اونها حبابش بیشتر هست، ولی سکه تمام یعنی تغییر جدید امامی حبابش در محدوده 6 میلیون تومان هست. البته بعضی روزها یه مقدار بیشتر چه بعضی روزها هم کاهش پیدا میکنه، ولی در این محدوده 6 میلیون تومان حباب برقی سکه.
بسیار خوب. روز گذشته من خبری خوندم آقای کشتیاره که حباب سکه طرح قدیم منفی شد و در واقع از ارزش ذاتی خودش کمتر معامله می شد این نوع از سکه. چه مواقعی چنین اتفاقی می افته؟
خب همطور که می دونید اون حبابی که معمولا ایجاد می شد مربوط به عرضه و تقاضا. گاهی اوقات در بازار مثلا سکه طرح قدیم ممکنه بیشتر باشه، به همین دلیل هم حبابش کمتر میشه و همون قیمت طلا محاسبه میشه و داد و ستد. گاهی اوقات هست که خب با توجه به نیاز بازار یا مخصوصا کسانی که متقاضی این نوع سکه هست بیشتر میشه، خب حبابش یه مقدار افزایش پیدا میکنه، ولی الان تفاوت قیمتش حدودا قیمت سکه طرح قدیم با طلای آب شده حدود 2 تا 3 میلیون تومان هست.
بسیار خوب. پس در واقع برای سرمایه گذاری میتونه خرید سکه الان منطقی باشه اگر کسی قصد سرمایه گذاری در طلا رو داره.
خب در روزی هست که بازار خوشبختانه یک آرامش نسبی پیدا کرده و داد و ستدها با فاصله کمتری از نظر قیمت خرید و فروش میشه. مواقعی که بازار یه مقداری هیجانی هست تفاوت خرید و فروش هم معمولا زیاد میشه، ولی الان نه، تفاوت خرید و فروش منطقی هست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب کشتیاره، سپاسگزارم که همراه ما بودید. ممنونم ازتون، زنده باشید، خدا نگهدارتون. من اینو تاکید بکنم، گفتیم الان سکه میتونه برای سرمایه گذاری مناسب باشه در شرایطی کسی بخواد در طلا سرمایه گذاری کنه، نه اینکه کلن حالا هر کس الان بره سکه بخره بگیم که داره کار درستی انجام میده. اگر کسی قصد سرمایه گذاری در حوزه طلا داره، همه چیزو سنجید، فکر میکنه طلا براش گزینه مناسبیه، به جای اینکه مثلا طلای آب شده بخره، میتونه سکه بگیره چون حباب زیادی نداره در حال حاضر. از این جهت این نکته مطرح شد. خانم ها آقایان، متشکرم که امروز هم با بازار تهران همراه شدید. خداحافظ.
آتش نشان بود، برای خاموش کردن آتش آمده بود، خودش شعله‌ای شد برای امنیت شهر. شهید احمد فرخاه از جوانان مؤمن و فداکاری بود که با دل آکنده از ایمان و غیرت راه دفاع از آرمان‌های میهن و انقلاب را برگزید. او با روحیه‌ای شجاع و مسئولیت پذیر حضور در میدان را تکلیف خود می‌دانست و همواره آماده خدمت بود. سرانجام این جوان رشید در مسیر حق به مقام والای شهادت رسید و با خون پاک خود صفحه‌ای روشن در دفتر ایثار و فداکاری این سرزمین ثبت کرد. یاد و نامش همواره الهام بخش نسل‌های آینده خواهد بود.
اون شب خب شب بسیار سختی بود. ما توی ماموریت بودیم، توی اون اعتراضات که بچه‌ها واقعا خسته شده بودن، مغازه همه تعطیل بود و مشکل همون تغذیه و آب و اینا داشتیم که بلافاصله که فراخوان دادیم که آقا برای بچه‌ها یه غذایی و آب اینا بیار، که بلافاصله بنده خدا از آتش نشانی با آب و تشکیلات اومد که از همکاران خودش حمایت بکنه، که متاسفانه به صورت ناجوانمردانه شهید شدش.
به ما اطلاع دادن که به هر حال سمت جایی که ایشون حادثه دیده بودن، اون کیوسک راهنمای رانندگی بود و اونجا رو آتیش زده بودن، و ما زمانی که داشتیم می اومدیم به سمت برای اطفاء و عملیات رو انجام بدیم، تو یک صحنه ما از پنجره ماشینمون دیدیم که همکار عزیزمون نقش بر زمین شده.
یک سوم زندگیمون هم در کنار این که تو خونم با هم دیگه بودیم، یک سوم زندگیمون هم تو محل کار بودیم، و چون من آتش نشان هستم و ایشون هم از همکارای ما بودش.
من که اینجا بودم، اون همکارم و راننده ما سر پیکر شهید ما بودن. خلاصه بعض خیلی حرف زدم با اینا، گفتیم آقا یه ذره به ما بزنیم، ما فقط همکارمون رو بلند کنیم، بزنیم آتش ما خاموش کنیم، ما دشمن شما نیستیم، که ما هم امدادگریم. خیلی من رفتم جلو، خیلی صحبت کردم، خیلی با اونایی که داشتن سنگ پرتی کردن صحبت کردم و التماسشون کردم که شما اجازه بدین ما همکار خودمون رو افتادیم، ما نیروهای امدادگر هستیم، ما بذار کار خودمون رو انجام بدیم. متاسفانه همکارمون در همون حالت زیر سنگ و زیر به هر حال اشیایی که پرتاب میکردن افتاده بود.
یعنی واقعا، یعنی میگم ناجوانمردانه، یعنی ما که بعد اومدیم یه قسمتی از شهر رو که مورد حریق این دیگه بگم اختشاشگرا قرار گرفته بود، اومدیم خاموش کنیم، یهو دیدیم که یه جوانی وسط خیابون افتاده و هی دارن به سمت سنگ میندازن. ما فکر کردیم مثلا شاید از نیروهای امنیتی هستش. بعد که صورتش رو بلند کردیم، دیدیم که آقا احمد ما هستش، همکار ما، جوان دوست داشتنی.
من اومدم بالا سر همکارم، دیدم بله کاملا افتاده و از حال رفته و هیچ حرکتی نداره. یه دکتری هم داخل داروخونه کار میکرد که حالا شیفت اون شبش بود، اون لحظه متوجه شده بود، نزدیک فکر کنم به گفته خود ایشون یک رو ده دقیقه بود که پیکر شهیدمون رو زمین بود و بی جان و بالا سرش بود و با دستمال کاملا رو سرش رو گرفته بود که خون زیادی دیگه ازش رد نشه، تا ما بتونیم چیکار کنیم، تا ما بتونیم نیروهای اورژانس یا حالا یه ماشین چیزی پیدا کنیم که بتونیم این عزیز رو به بیمارستان منتقل کنیم. واقعا یک فردی بود بسیار خنده‌رو، بسیار شوخ‌طبع، کسی بود که به کارش علاقه داشت و با جون دل به کارش مشغول بود.
برادر بنده آدم دوست داشتنی بود، این شهید دوست داشتنی بود.
ایشون چون بازی‌های آخر بود و عرضم خدمت شما تیم شهرداری دیگه پایان بازی ها نزدیک می شدیم، همش به بچه ها می گفت که من انشالله این بازی ها که تموم بشه یه مرخصی چند روزه می گیرم، می خوام به پابوس امام رضا برم و برای زیارت، هم یه تفریح بشه، هم یه زیارتی بشه که می تونیم که از خستگی از جونش به هر حال بره. تو این شرایطی که تو بحث فوتبال و این چیزا بودش، می خواست که با این شکل به هر حال به یه سفر زیارتی بره، که دیگه خب متاسفانه